این کلاس یک دست دکتری تشکیل میشه، توجه دارید که بیشتر زمین ساز مطالعات و تحقیقات ماست. بخوام اکتفا کنیم به همین بحث ها و گفتگوهای سر کلاس، قطعا از اون هدفی که مطلوبه دور افتادیم، چون کلاس به قول معروف مثل کاتالیزوریست، یک عاملیست که انسان رو میگه جهت میده، ذهن ما رو آماده ورود به مباحث کنه، ابهامات احیانا سوالات که هست پاسخ گفته بشه و سرآغازی برای مطالعات عمیق و اصولی که هر فردی باید داشته باشه باشه. کلاسه که ما در دانشگاه داریم اینطوری است، چون به هر حال در یک ترم در 12 جلسه حد اکثر درسی، من خودم نگاهم اینطوری است که این کلاس ها رو برای رفع ابهامات و معضلات ذهنی و احیانا برداشت هایی که ممکنه در معرض خطا باشه تصحیح این برداشت ها میبینم و یک ایجاد انگیزه و نشاط علمی برای مطالعه و تحقیق. بلا مجال این که ما ورود پیدا بکنیم به طور عمیق که امکان نداره. وچه دیگرش هم اینه که ما با مبانی فکری و اصول اندیشه ملا صدر را اشنا بشیم. تفصیلات این اندیشه باز باید در مسفرات و کتب ایشون به دقت مطالعه بشه و مجال کافی میخواد. در سر متعلیم دو من نمیدونم دوستان چی خوندن در سر متعلیم مباس علم آره درست بله. خوشبختانه حالا این عناوینی که ما در خدمتون بودیم مثل حالا سر متعلیم یک نه، ولی سر متعلیم دو تو حوزه مباحث انسان شناسی علم نفس بود، صد متعلیم سم در ادامه همون بحث هاست، یعنی مباحث صد متعلیم سه در واقع مکمل مباحثی که ما در انسان شناسی خدمت میخوندیم. ولی اگر اونجا هنوز ابهاماتی باقی مانده است، اینجا تقریبا این مباحث یک سرانجام میرسه و در واقع اون بحث هایی که در حول و حوش انسان شناسی و علم نفس هست محورهای اصلیش تقریبا بیان میشه. اینطور که یادم هست در سر متعلیم دو در رساله انسان شناسی که خدمتون بودیم یک بحثی داشتیم که کلیات مباحث بود که مقدماتی رو گفتیم، جایگاه علم نفس و کلن نفس شناسی ملا صدر و مبانیش و اینها رو اشاره کردیم. دسته تا محور اصلی بحث گفتگو که داشتیم یکی بحث حدود قدم نفس بود، اگه خاطر شدتون باشید آرا و دیدگاه های مختلف رو بررسی کردیم. بحث دیگه نسبت نفس و بدن بود، تعلق نفس به بدن بود که این نسبت چطوریست و در حال تأثیر متقابل نفس بدن، نحوه تعلق نفس بدن، اینها سخن گفتیم. این محور دوم بود. و محور سومی که بحث کردیم مراتب نفس بود، اگه یادتون باشه اینکه نفس انسان در سیر کمالی خودش به کجا میرسه، بحث ارتباطش با عقل فعال و موادی عالیه خود انها تجرد نفس و مراتب عالی تجرد بذار کردیم، و بعد سیری که پایانش نهایتاً بحث سعادت و شغالت نفس هست. اینا تقریباً سه تا محوری بود که در خدمت شما بحث کردیم که محورهای اصلی مباحث ما بود. الان در این درس که در خدمت شما هستیم محورهای اصلی که ازش سخن میگیم انشالله میبریم وارد بحث ها بشیم، یکی بحث قوای نفس هست که این قوای نفس بحث تهدید و تهدید و تکسر قواست و بحث به صلاح وحدت نفس است و این که النفس فی وحدتها کل الغواص سلام که بحث بسیار مهمی در نفس شناسی به مثال را نه دیگه اینا بحثای بعد نسبت قوا با نفس و نهایتا این بحث یک محور بحث قوای نفس یک محور بحث تناسخ آرایی که در بحث تناسخ است دیدگاه های حکمای قبلی چی دیده و در فلسفه صدرایی چه دیدگاهی نسبت به تناسخ است. حالا این از کردن آرای بررسی آرای دیگر فلسفه را به طور ویژه آرای مکین میگوستن ادله که در عرض تناسخ وجود داره اینا گفتگو میشه و این مبانی مقصد را سخن میشه و سخن گفته میشه و یکی هم بحث معاد جسمانی که بحث بسیار مهمی است در فلسفه صدرایی که معاد جسمانی هم مبانیش بحث میشه و شبهات مبانی معاد جسمانی ملا صدرا چیه و شبهات مربوطه چه چیزی هست. عمدتا مقدمتا هم با یه بحث فرد عنوان تعریف نفس مقدمتا حالا نفس داریم که تعریف و تحدید نفس هست که نفس چی هست. خب اینا رو شما کنار اون بحثی که در فرم گذشته نیاز کردن حدوث و قدم نفس بحث نسبت نفس رو بگن و مراتب رو مدارج نفس انسان بوده اینا محوره خیلی قبل ما بود ملازم کنید که این بحث جامعی دیگه نهایتا خواهد شد و در مجموع انشالله امیدوارم شما به یک تصویر تقریبا جامعی از اندیشه ملا صدرا در خصوص نفس انسان برسید در پایان این مباحث. پس ما همین چهار تا محور رو پیگیری میکنیم بعد منابعی هم که برای درس شما هست یه عمدتاً همین جلد 8 و 9 در جلد 8 بخش هایی و در جلد 9 هم بخش هایی وجود داره که انشالله لو آدرس این قسمت ها رو خدمتون میدید. اگر سرفصل درس رو در اختیارتون باشه دارید سرفصل درس رو نه؟ اون آدرس ها ذکر شده میخواید دادش کنید؟ اسفار جلد 8 صفحه 11 تا 14 و همینطور صفحات 221 تا 230 از جلد 8. بله بله این چیزی تو سرفست خیلید مواردی هم من خودم نوشته بودم اگر اونا هم بگر کنم بایتون بگم خوبه اون همراه تو نخواهمش کنید. بله صفحه 51 الی 52 هم بنویسید. اولا 52 بله بعد از همین صفیه 133 را هم بنویسید تا 52 سه صد سی سه تا 143 ده صفحه هم اونجاست. بله 121 گفتم؟
بله
121 تا 124 هم یادداشت کنید. این از جلد 8 مباحثی که مرتبط با بحث های ماست که البته بیشترش در همون نسبت قوا و نفس. بعد بحث تناسخ و معاد جسمانی هم عمدتا در جلد 9 مطرح است. در جلد 9 اسفار جلد 9 هم یادداشت کنید صفحه 56 تا 65 صفحه 2 تا 9 و صفحه 185 تا 220 اینا عمدتا در این جلد 9 و در تناسخ و بحث معاد جسمانی است. خب من باید خواهشم اینه که انشالله تعالی این کار تحقیقیتون رو دیگه به سبتی که مگذشته فیلم با خیلی مفید کلاس ما نخواهد. خواهشم اینه که همین جلسه اول موضوع تعریفتون رو مشخص کنید و در طی ترم روش مطالعه کنید و در هر جلسه که ما انشالله بحثش رو مطرح کردیم یک گزارشی از تحقیقتون و مطالعه که در زمینه کردید و ارائه بدید. این که ما واگذارش کنیم در پایان ترم و بار رو تو شما آخر ترم بگذاریم و هیچ بهره ای هم ازش در کلاس نبریم خیلی مفید. چی کوتاه؟
ترم کوتاه.
تو دانشگاه نمیدونم. نه خب اصلا مثلا معاد برداره ما بخشای
ادعایی کلاس رو
میکنم نهان
ببینید یک موضوعی رو که هرکی برمیداره شروع میکنم از همه الان انشالله شروع تحقیق. حالا به ترتیب بحث ها طبیعتاً به بحث های انتهای ما به موضوعات کسانی میکنه که آخر از اون بحث های ابتدا هم به هر کسی که به حال برداره یک گزارش ما میخوام در کلاس اون تحقیق تام و تمام شو نمیخواد. چون مثلا فرض کنید هفته آینده میخوام در مورد مثلا فرض کنید تعریف نفس بحث کنید دوستانی که توی هفته میخواد چیکار کنید بخوابید این هم تکلیف حالا اونهایی که مونده دیگه ما وقتی که میریم سر کلاس چشمونو میبندیم شما چند تا بچه دارید؟ کجا مشکل دارید؟ چند تا وام دارید؟ کالیف قبلیتون چی بوده؟ در کدوم دست بدهکارید؟ کجا طلب کنید؟
خیلی
نگیرید از در سی ویژگی خودش شده مثلا به کوتاه بلندی فیلم رفت نده. شما از این جلسه تا جلسه بعد باید با این بحث رو در موردش مطالعه کنیم. یکی ما با گذاشت بکنیم به آخر تایم که درست نیستش که علال غادی شما مطالعه کنیم مطالعه هم درسته تحقیق کنیم میکنیم سعی که مثلا یک گذاشت بکنیم.
نه درست
بله. حالا با تجربه که این عناوین رو گفتیم بعد نیست دوستانم مبانی معاد جسمانی شبهات معاد جسمانی ابن سینا و شیخ ایشوا آراء حکیم ملا صدر و تناسل خود مقوله مرگ یک بحث نسبت قوا با نفس بس یکی تهدید و تکسر مبنای تهدید و تکسر قوا یه بحث نفس فی وحدتا کل القوا یه بحث بس این هم شد یکی این هم یکی یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت تعریف نفس هم میشه نه چند نفرید؟ شونزده نفر خب عناوین دیگه ما بله بله حالا منظور فیلم محور چرا؟ چون پیشینه اصلا اندیشه تناسو پیشینهش اگه با بررسی میکنه خیلی گسترده است و همین الان هم بسیاری از مثلا افراد هستن که قائل به تناسخ هم مثلا تناسخ در حکما یونان اینه که درسه ما اینا ها رو اینا که درسه درسه میخونیم اون بحثی که مربوط به شماست که باید درمش تحقیق کنیم این که از منابعتون اسفار میشه
منابع
حالا دیگه بحث کلی میشه بعد شما نظر مثلا اونجا تبیین میکنه این مقدمه میخواد مطالعاتی میکنه حتما بود باشه دیگه محور بحث ما بسید بله یکی از منابعتون اسفار دیگه منابع دیگه هم هست بعد به خصوص کسانی در مورد آراء ملا صدر بحث کردن شارحی اینا خیلی مهمه نه دیگه ما بحث هر کد ما دیگه بله بله هست ولی بحث مرد جاری ما اونجا زکت جاری استفاده میکنیم
نه
ببینیم ما در معاد جسمانی مثلا مبانی مرسد در معاد جسمانی حدود ده یازده تا اصل یکی از اون اصل ها حرکت جاری است نمیخوام که وارد بحث حرکت بشیم از حرکت جاری استفاده میکنیم در بحث ماست در خب حالا اینا عناوین کلی است اینا رو میشه ریسته کرد همین تناسخ در حکمای اینا تناسخ در دیگر ملل و ادیان اینا کار شده توجه میفرمید کسی که مثلا فرض کنید که حکمای یونان رو کار میکنه آرا رو میاره بعد نقل بررسی هاش رو دنبالش میره حال نقل بررسی از زاویه اندیشه حکمای اسلامی یا دیگران در حال این موضوع مناسبی است اگر کسی خواست در بحث تعریف نفسان شما یکی همین نسبت نسبت یا اضافی نفس به بدن یک موضوعی که البته جزء مباحث درس انسان شناسی ما بود منتها در این بحث تعریف نفس از این استفاده میکنیم هر چقدر در این زمینه مطالعه بشه به نظر میرسه که کم نیست زیاد نیست لازمه چون مهمترین بحث ملا صدر همین نسبت نفس بدن. این از حیث تعریف نفس میدید، ما وقتی تعریف میکنیم نفس رو، حالا توضیحات میدم، وقتی نفس رو تعریف میکنیم حکما میگن که کمال اول هست برای جسم طبیعی خالی. این کمال اول جسم بودن محل تأمله که آیا چه نوع نسبتی است؟ آیا خود این نسبت، خود این اضافه کمال به جسم، آیا داخل در حقیقت نفس است یا عارض بر حقیقت نفس است؟ خب این برمیگرده اون تبیینی که ما در نسبت نفس بدن کردیم. اگر اون رابطه یک رابطه جوهری بدانیم، یک رابطه وجودی از نوع روابط اتحادی و یگانه بدانیم، قطعا این نسبت داخل در تعریف نفس و این نسبت یک نسبت عارض بر نفس نخواهد بود، بلکه از مقومات تعریف نفس خواهد. منظور این که این بحث از زاویه تعریف نفس میخوایم مطالعه. اون بحث گذاشته که کار خودش داره. بله، از اون میتونید اینجا استفاده کنید در این بحث. حالا دل اینا عناوین ریستاری هم هست، دوستان اگر مایل بودند میتونن مثلا فرض کنید نسبت مثلا قوه خیال، خود بحث قوه خیال مفهوم نیست دیگه. قوه خیال ماهیتش چیه؟ ماهیت قوه خیال چیه؟ و نسبتش با نفس، با دیگر قوای نفس مثل قوه حس و قوه عقل. این بحث خیلی مهمه. حقیقت قوه خیال و نسبتش و نسبت آن با قوه قوای حسی و قوه عقل. قوای مدرک جزئیات حسی و قوای مدرک کلیات ازش تعلیم به عقل میشه. این خودش تو همین مباحث قوای نفس عرض کردم دیگه. حالا اینا میتونه ریستر بشه که اگر مطالعه بشه اون وانه کلیش که در حال مناسب نیست برای پایان نامه. اینا باید ریز بشه. توجه میکنید؟ مثلا پس کنید نسبت قوای نفس با نفس از منظر حکمای اسلامی. ابن سینا در زمین چی گفته؟ نتال شرح چی میگه؟ ملا سعده چی میگه؟ این ریز میشه. از این هم باز ریزتر هست. به صورت مقایسی حالا میتونه با فلسفه اسلامی باشه. کسی اگر مطالعات خوبی داره در فلسفه غرب میتونه با یکی از حکمای غربی باشه. منظور اینا در عنوان کلیش که مناسب نیست و ریز بشه. حالا مثل تطبیقی
آسان کنگرده سرها امسان کنگرده بیتونه سرها امسان
قبلیه
که پی دی اف 105 ساعتی منتشر کرده، بعد هر موضوعی پس از وجود ماهیت به این نفس ماهیت رو میجده و فقط این رو سرده و موضوع رو بده موضوع و پایان ها رو
معرفت کنه.
مثلا برای من این نفسی نفسه سرده و افتاد رو موضوع بده این
دیفش اونجاست بود
این توی کداش من اشان برای من این سرده افتاد اشان مورو سرده در چی ماهیت سرده در چی ماهیت
نه اینو مهدون که برای اسکلاز
بود برای
بنابراین حالا خانه‌ها بالاخره رساله شما باید در یکی از این ذیل یکی از این عناوین فلسفه اسلامی قرار بگیره، به ویژه فلسفه صدرایی، چون بالاخره عنوان رشته‌تون حکمت متعالی است. من توصیه میکنم که تو همین موضوع هم پایان‌نامه برداری، یعنی در مهد ملا صدرا که هم تعمیق بشه مطالعات و تحصیلاتون و هم اینکه بالاخره عنوان بعد دیگه یه مدرک تخصصی در حکمت متعالیه و لازم نشینی در حوزه آراء الصدره باشه. لذا همین عناوین خب علالقاده عنوان کلیش همین
توصیه
با حکمای اسلامی نه با غربی توصیه بنده اینه، چون معمولا برای کار تطبیقی باید واقعا اون اشراف و تسلط به اون فلسفه مد نظر در فلسفه غربی رو داشته باشه، کارتون مضاعف میکنه. شما دانشجو بشه فلسفه اسلامی، تمام تمرکز رو بذارید برای مطالعه فلسفه اسلامی، آدم اینجا به ملا بشه، بعد فرصت هست که در جای خودش بره آدم مطالعات فلسفه غربش رو توسعه بده. شما در مقطع دکتری باید به درجه اجتهاد برسید در فلسفه اسلامی، این نیاز داره مطالعات خیلی عمیق و وسیعی که بهترین موقعش هم پایان موقع پایان نامه و رساله است. ذهنتون معطوف به یک فیلسوفی که بیرون از سنت اندیشه اسلامی هست بکنید، پراکنده میشه این کار علمیتون و اون عمق لازم رو پیدا نمیکنه. لذا تطبیقی به نظر من نباشه خیلی بهتره با حکمای دیگه، حکما غربی و با حکما اسلامی ایراد نداره، ولی بالاخره محوریتش ملا صدرا باشه، چون به هر حال ما اون فلسفه نهایی هم که در جهان اسلام مقبولیت پیدا کرده فلسفه صدرایی است دیگه، و رشته شما هم که حکمت متعالی است علالقاده باید روی این بحث کنید و تعمیق بشه. خب حالا من خواهشم اینه که از هم حالا این عناوین دوستان انتخاب کنن که ما انشالله به جلسه بعد
خوب
آمدید.
این جلسه ها چون خیلی من سرطش رو دیدم از این نوع وزاری فیلتن داریم تلاقه زیاد داریم، خب من مخصوصا بس نها
با چی داریم؟
با
نوآوری ها
نوع وزاری داریم، سرطش خیلی شبیه همه هست با این تما تقیمت کلن نوع وزاری و شاید میخوام یه موضوعی در بحث کنیم که شاید این درس یه چیز این درس یه چیز میاد برام.
ببینید در اینجا عناوین نوآوری علم مصدر بسیاره، خیلی گسترده است، قطعا اگه بخواد به همش بپردازید به اجمال بررسی کنید، ما اینجا این موارد به تفصیل بررسی کنید و لذا حالا دیگه بستگی داره که چقدر استاد مربوطه وارد این بحث بشه ورود پیدا بکنه. در حال وقتی میگه نوآوری علم صدر عرض عریضی داره دیگه، بحث وجود شناسی، بحث خداشناسی، تو بحث علم معرفت یه بخش هم مواس نفس، بخش هم مواس معاد، چون حرکت جوهری رو تبیین کنن دقیقا بحث سال وجود تبیین بشه، کلن اون چی که در باب بایت الله علم خدا هم علم انسان آرام الله صدر برسی میشه، یه بخش هم بحثای معادشناسی و ما معادشناسی همه شو وارد نمیشیم، فقط بحث به اصطلاح معاد جسمانی و شبهات مربوطه. خیلی خوب، حالا من مقدمتا یک کلیاتی رو از بحث تعریف نفس خدمتتون میگم، انشاءالله تفصیلشو میذاریم برای جلسه هم. پس موضوعشو دوستان انتخاب بفرمایید، اگر انشاءالله جلسه آینده کی میخواد سمینار بده؟ مشخص نشد دیتر کنم
Thank you.
اینا رو شما بود با آموزش هم آهنگ کنید.
نه ما اونگاه
نمیزا گرم
خود
نمیدم. نه دکتر یه رو سنده که برای
تو
نیمه
ناتمام رنگ میدم. استرحال شما هم هست. هست 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 هست
هست هست هست هست هست هست هست
هست
چه موقع یک شنبه؟ بیاد اونجا دیگه کشمیر اونجا اونجا خب حالا این درس ها بذارید بعد کلاس
آقا بذارید بعدی شما سا تقدیم
کنید آقا بچه
هایی شما سا تقدیم کنید
حالا اون انشالله بعد ما خواهش برای من بلا من البته مشکل است بعد از ظهر یک شنبه بیان خدمتون ولی دیگه چاره ای نیست خیلی خوب دوستان درجون فرمی یک مقدماتی رو خدمتون میگم و خیلی دیگه مصده اوقاتون نمیشم تا انشالله جلسه آینده که ورود کامل پیدا کنیم به بحث توجه دارید که ما در مباحث انسانشناسی تو بحث نسبت نفس و بدن نهایتا به این نتیجه رسیدیم که اگر حدوث نفس رو یک حدوث جوهری بدانیم که در اثر حرکت جوهری از متن و بطن ماده و جسم شروع میشه و در اثر استکمالاتی که جسم پیدا میکنه رفته رفته حیث تجربی درش پیدا میشود بنابراین اون دوئیتی که بین نفس و بدن به منزله دو جوهر متباین ابتدا به ذهن میاد و مشهورم هست دیگه جایی نداره در تفسیر ما نفس نه اون طرف قضیه است نه این طرف قضیه است یعنی نه ماده است و جسم و نه اون حیث صرفا مجرد و مجرد به ذات بلکه نفس هر دو طرف با هم یعنی یک حقیقتی است که یک سویش در دل خاک و در متن جسم و جسمانیت و یک سوی دیگرش مثل یک درختی که ریشه در خاک داره و سر در آسمان کشیده یک همچین تلقی رو باید داشته باشه لذا وقتی میگیم که نفس و میخوام اون رو تصور کنیم تحدید کنیم از لحاظ عقلی جنس و پس خواهش درست کنیم باید به این توجه داشته باشیم که این نسبتی رو که میان نفس و جسم و نسبتی که میان نفس و بدن به ذهن میاریم این چه نوع نسبتی است این یک نسبت بیرونی عارضی از نوع اضافه های معقولی است یا نه این یک نسبت درونی به اصطلاح وجودی از نوع اضافه های وجودی و اشراقی و برحال گلی است. این خیلی مهمه. اون چیزی که در اندیشه ملا صدرا هست مطابق اون چیزی که قبلا هم خدمتون بیان کردیم، این شق دوم هست. یعنی در واقع دیگه شما دو تا چیز ندارید که بگید یکی عارض بر اون شده، یکی اضافه به دیگری شده است. اگرچه ما در بیان در مقام تهدید این رو به زبان میاریم و تصور میکنیم یک دوئیتی رو، این کمال اول برای جسم طبیعی، طبیعی عالی. یعنی اولا که حقیقت نفسی حقیقت بسیطه، این چیزی که حقیقتش بسیطه قابل تعریف نیست، قابل تهدید نیست. این تعریف هم که میکنن از حیث چیه؟ نه از حیث حقیقت ذات نفس. حقیقت ذات نفس که بله مشکل نیست، از حیث افعالی است که از نفس صادر میشه. یک حقیقتی است که فعالیت داره، این فعالیت هاش به طریق عالیه. از چه مجرایی؟ در چه کانالی؟ در کانال جسم و جسمانیه. با قوه کار میکنه، یک برای افعالش مبادی وجود داره، یه واسطه هاییست بین او و فعلش که در واقع از او تعبیر به آلت میکنه. وقتی این جسم طبیعی عالی، عالی منظور جوارح نیست، عالی منظور همون قواست. خب منظور این که وقتی دارید این تعریف رو میکنید، در تعریف شما این تعدد پیدا میشه، کمالی هست و بعد هم یه جسمی. روی موانی مثلا دارد این تعدد در متن واقع وجود ندارد. یک حقیقتی است که یک سویش رو شما اسم میزوی کمال، یک سویش اسم میزوی جسم. او حقیقت نه این سوی نه اون سوی، بلکه هر دو سوی یک کشیده شده بین این دو سوی.
تو ابتدای بروز نفس که حالا
به قول معشومی میگن که با بروز بدن با مثلا من
یه بروز بدن، بله، خب تو ابتدای بروز نفس چی دیگه؟ سوی تجربه دوش خواهی نمیسه شه، بله چی خواهی دیگه؟ اگر اینجا یه حالت اگر تو جمعه بغرفتان حکمان اومده که گفتن که این مطفه بغرفتان همین مطفه این نفسه، ولی میگرم انسان که مدد میکنم میشه این تفسیر رو میاره،
بله،
چون جنبه ملکوتیش بیشتر میشه، جنبه تجربی میشه. من رو گفتم که به اون چیزی اصلا جنبه تجربی نداره. کل شاخه داره. اون حرکت جوایی که همین مصبه بیدیم خیلی نفس همین مانده است. نه که نهی کن تفسیر بیدیم درد مانده است. کمال اول
درد مانده است. هی دویدر کنیم. بیدیم همین. فرقش با جسم چی میشه؟ فرقش با جسم چی میشه؟
جسم همین کنیم. نفس هم جسمه.
جسم. اگه بگید نفس
جسمی که
ببینید، اگه بگید که نفس همین جسمی که در چه میگه کمال اول،
خب مثلا این چیز ما نمی کنه تو محلونه تعریف شد تعریف شد تعریف معمولی
مشکل نه تعریف که اشکال
کمال اول و کمال ثانی
نه همه او کما گفتن کمال اول
من مولا صدر بودم یک منشه به جمهور کجا کمال اول کمال
اول نه بابا آخر از خود ما که نمیتونیم به مولا صدر چیز بچسبیم. مولا صدر همین تعریف رو قبول داره، منتها تفسیر میکنه، تعبیر میکنه. شما ببینید تفاوت نفس با غیر نفس در چیه؟ غیر نفس افعالی که ازش صادر میشه به قول معروف لا علا وطیرتن واحده است، علا وطیرتن واحده است. نفس چی؟ نفس اینطور نیست، لا علا وطیرتن واحده. یک حقیقتی است که دیگه به نحو واحد ازش فعل صادر نمیشه. حالا توجه فرمایید این که میگن کمال اول است، توجه به همون حیث اضافی است که در جسم طبیعی داره. جسم طبیعی که افعال متعدد نداره، از حیث مادهش نگاه بکنی قوه که فعالیت نداره، از این صورتش نگاه بکنی صورت هم صورت واحده است، صورت واحده در همه جا فعل واحد و استاده میشه. اما حالا از این توجه کن هست، نمیتوانی بگی خود جسم، اگه خود جسم میگه بس نگه نفس نیست. نفس اون حقیقت جوهری گفته میشه که ازش افعال متعدد صادر میشه. اینی که نمیتونیم این کارش کنیم. این همه حکم ها پذیرفتن، حکم ها صدری هم پذیرفتن.
همین خوب رابطش با جسم
میشه؟ جسم همین میگه. ببینید ما میخوام بگیم این جسم نیست که حرکت کرده به سمت جرم. یعنی شما در تعریف حرکت چی میگی؟ خروج میشه حرکت، نه قوه حرکت نه فعلیت. ترجمه میکنی؟ میگیم همین خروجه شد چی؟ اسم گذاشتید؟ حرکت. یعنی همین که از ساعت قوه خارج شد به سمت فعلیت، که البته خود یک نحوی از فعلیت، منتها یک فعلیتی است بین قوه و فعل، این میشه حرکت. ما در اینجا همین داریم میگیم، ما داریم میگیم کمال اول، یعنی از ساعت جسمانی رو خارج شدی. اگر تا اونجا باشی میشیم جسم، میگیم ما دایی نداریم و تعریف دیگه باشیم.
شما نفرد من میگیم بله، نفس دروجش خروج میکنه، نفس خب بله، خب رابطه با جسم میشه، ما این رابطه در
حال رابطه شما ببینید، رابطه اولا که همین میخوام بگم این تصور دویت و دوگانگی و دوتا بودن و این چیه رابطه این با اون برقرار کنه، نه او تو ذهنتون بیاد. اما یه همین جسم حرکت میکنه، حرکت جوهری، همین که حرکت جوهری کرد از ساحت جسمانیت فاصله گرفت. همین حرکت جوهریه، حرکت عارضی برش نیست، بلکه جوهریه، یعنی جوهرش داره متحول میشه.
خب همین خب نفس در اعتراض نفس جسم رو متجسد، همین جسم رو میشه میگه خودش رو میشه میگه جسم رو میگه، ولی نفس در مرحله دانیشه، در مرحله تنزلشه، تو
قادر جسم تجسد بده، فرقش به جسم میشه.
فرقش
نه از نه فرقش به جسم چی؟
یک وجود منفرد از فرش تا فوق هست. شما در نظر
نه شما میگه اول جسمه ببینید
مولا سر رو مرزانی شخصی
خیلی تک تک
نموش دست
بزنی وقتی به چی
جیشی بسید این بهتر
در این جمعه که ما همچه
اول جسمه
نه تو هم که روح متجسده نه اول بلی که ما باید تحقیم کنیم یه دفعه این ماده تکامل پیدا کرده
خب روح ماده جسم
خانمه
وایگو
ماده نم برم تجربه چی بشه این نفس؟ ماده که به سمت تجربه میده حالا با این مانگرام با هر چیه؟
و این در برای این
نفس تجربه میشه میشه چی؟ این میشه نفس مراسم هم میده میده نفس تطور ماده ماده تو باید تطور بکنم بس خوب بعد از خوش منده نوانی چیست؟ الان تو فرصت مناسب مناسبه متحقه مناسبه نوانی کو ماده اصوله تو ماده اصوله تو فرصت مناسبه من میده بعد ماده صدره که برای جسم برای جسم برای جمال برای نهاد قائل به نفسه ولی حرفی که برای زوهیات عالی به قوه و بلان وضعیت قاله برای این میشه کن این تحقیق برای جمال هم گرمیدم طبق این تحقیق جمال دست نداره ولی مناسبه نهایی برای جمال هم نفس کنه پس این تحقیق هم
نه خلط نهایی خلط نکنیم برای جماعت کجا نفس خواهده
مناسبه شما نگیدی که مناسبه هم که برای هر مرتبه وجودی هر مرتبه وجودی با توجه به مرتبهش قاله پیداش علم بدون
نه ببینید علم ببینید اون که میفرمید که اگه نظر تو چهره برزخی هر موجوده هر موجود یه چهره برزخی داره کمون یه چهره عقلی داره اگر یه چهره برزخی داشت بهش نمیگیم که موجود مثالی اگه چهره عقلی داشت نمیگیم بود چهره عقلی در ساعت عقلشه برزخیش هم در ساعت برزخشه مادیش هم در ساعت ماده این موجود با من فرق میکنه در این حال که اینم برزخ داره منم برزخ دارم دقت میکنی؟ تفاوت این با من اینه که در همه چهره طبیعی چیزی جز ماده نیست اما من در چهره طبیعی چیزی غیر از ماده برتر از ماده هستم بحث چهره برزخی که همه موجود در چهره برزخی داره آدم چهره برزخی داره درخت هم داره گربه هم داره باز کنید که سنگ و چوب هم داره او اگه نه همه دارن
نه میشه بگی که نه حالا
فرقش اینه که من نفس نداره من نفس داره
به
خاطر افعالش دیگه بنده و ادله داریم بله بله خب دلیل داریم دیگه آقا ما تفاوته شما از کجا پی به نفس میبرید میگه آقا تو عالم فرض کنیم میگیم پنج نوع جواهر است جوهر جسمانی جوهر مثلا فرض کنیم نفسانی داره نه آقا تخت سرف چجوری مگه میشن که شما الان به چه دلیل میگید یک جوهری به نام جوهر نفسانی دارید؟
وجود اصلا خود فرد
نمیگه علاوه بر مواهده شما چی اثبات کردید؟
نه من اصلا
همه جا فعلش واحده.
مشکل تمام من اگه وجود مناسبه من میشه یه مناسبه من خودشو نمیشه ابن سینا نوشته تبلیغاتی نوشته شهرش مناسبه من مطابق نمیشه اگه بنویسه دیگه تعریف نمیاد این طرف من رو داره بعد می همه این چاتو حرکت میکنه پس این ما بریم که وقت میمونه پس کسی که بلد منظور رو تخ خورده در معنی نباتیه اون وقت آقا نفس نداره
آخه فعل اگر فعل فیزیکی تنها که نیست آقای شیز ببینید اینا خلط نکنید ما فعل رو که یه معنی اهم میده بعد ما اون چیزه یه خود ملا صدره که ما این صدره میگن جز این مشهوراته جز به مثلا مسلماته که نمیتونیم این کار کنیم ما باید در غالب همین بیانات جناب ملا صدره افکار اندیشه شد چیز کنیم بنده میگن به نظر میرسه که آه نه این نبادی تعریف داده همین تعریفی داده با همین تعریف کار کرده اون فلسفه خودشون از دل همین تعریف کشیده بیرون اون تا به ملاحظات خاص خودش ببینید بحث اینه که شما اولا چه تفاوتی بین موجودی که بهش میگیم داره نفسه و یک موجودی که داره نفسه چه تفاوت خواهده تعریف بر همین اساس اومدن جدا کردن خط کشیدن میگن یه موجوداتی هستن که اینا افعالشون ثابت هست فرض کنه آتش همیشه میسوزونه آب همیشه مثلا مایع رطوبت و تری و سردی هست فرض کنید بخار هوا یه جور حالا عناصر اینا با این تفصیلی که ما میشناسیم نمیشناختن هر موجودی خاصیتی داره خاصیتون ازش به اصطلاح انفکاک پیدا نمی کنید اون ویژگی طبیعیشه
خب من متن سوختنش چجوری داریم ما همون به چی نگاه میگیم حتی جوهری داریم این حتی جوهری این آنگاه عوض میشه
خانمه به چی نمیشی کار نداریم ما وارد جزئیاتی نمیشیم میگیم آتش میسوزنه کی همیشه اینه میسوزنه الان فردا بیارید نمیسوزنه میگیم نه فردا بیارید میسوزنه موجودی که داره نفسه افعال متعدد داره
یعنی هر کاری که نفس باید اصلا افعالش متعدد بشه مثلا همین سوختن که فعل ثابته خب. حالا در متن خودش در ذات خودش که حالا همون حرکت جوهری داره چه واسه در متعدد وجود داره شما دارین میگین نه حتما چون ثابته نداره ولی هیچی نداره حرکت نداره چون ثابته نفس
نداره
آخه جوهری داره جوهری و
شما تو
تعریف نفس نداره ما ثبوت ارزش مطرح
توجه کنید شما دیگه باید دقت‌ها رو حتما داشته باشید در بیاناتون ببینید ما الان با یه واقعیت روبرو میشیم این که حالا او در باطن چه اتفاق میفته اون جای خودش بحث میشه بحث اینه که شما توی عالم با یه موجودات روبرو هستید بعضی از موجودات افعالشون ثابت و دائمیش فعل ثابته نمیخوام ذاتش ثابته فعلش آتش همیشه میسوزنه نه الان از صاحب میکن نه الان از ازل از اول عالم میسوزنده تا آخر عالم میسوزنده حالا این که اون حرکت جوهری داره نداره که ما این بحث من نیست قطعا حرکت جوهری هر موجودی که فعلی داره حرکت جوهری هم داره بحث توجه کنید بحث اینه که میخوام بگیم از این موجود مثلا فرض کنید گلابی فرض کنید سیب تا اون زمانی که سیب است گلابی تا زمانی گلابیه آتش تا زمانی که آتشه آب تا زمانی که آبه یعنی دارای همین هویتی است که ما اسمش رو یه آی افعال متعدد سر می‌زنه یه واحد ثابته واحد ثابته توجه کنید البته ایشون هم مطلب رو بگیرن افعال ثابته ولی با این موجودات روبرو هستیم نه افعال ثابت نداره مثلا گیاهان بینه افعال ثابت نداره حیوانه افعال میاد تا اینجا یهو مسیش عوض میکنه تا دیروز تا اینجا میومد حالا نیومده اینجا راش عوض میکنه اصلا قابل پیش بینی حالا ممکنه پیش بینی هم بکنی ولی کم فعلش به اصطلاح نحو ثابت و دائم از این صادر نمیشه فرض کنید امروز میسوزنه فردا نمیسوزنه الان میسوزنه یه لحظه دیگه نمیسوزنه اگه یه موجود اینطوری روبرو شدید میتونی بگید یه طبیعت واحدی داره دیگه میگه طبیعت باید داره ببینید طبیعت متعدد داره الان یه طبیعت داشت یه لحظه دیگه به جایی که بسوزنه سرد میکنه یه طبیعت دیگه داره میتونی حرف بزنی؟ بگید دو تا طبیعت داره توجه کنید چون فعل متعدد ما تبایع اشیا چجوری تشخیص میدیم؟ به اساس آثارشون. ما تو الان واقع خطکشی تو الان واقع داریم میکنی. وقتی شما میگه آتش هست به خاطر چی بهش میگه آتش هست؟ به خاطر افعال خاصی که داره. و آبه به خاطر چی؟ افعال. یه اسیده به خاطر آثار خاصش. یه آهنه و جیوه هست آثار و افعال خاصی داریم. ما به غیر آثار افعال که کار نداریم. دسترسی نداریم. یه آثار افعال دلالت میکنه بر یه ذاتی. خب؟ که اون ذات همیشه یه آثار رو صادر میشه. حالا اگر شما دلیتون میگن یه طبیعتی داره، یه حقیقتی داره، اینکه قائل تبایع شدن در اشیا به خاطر همین دیگه. بله چرا به کارگی از اسید سر میزنه مثلا از باز سر نمیزنه؟ یه فعل داره، یه فعل داره، این یه جوهر میشه، یه جوهر، این یه طبیعت داره، یه طبیعت داره. خاصیتی که توی مثلا پیاز هست، توی مثلا فرض کنید سیب و سیب زمینی اینا ها نیست، هر کدوم یه طبیعتی داره. خب حالا اگه آمده یه سیب زمینی، یه چیزی به شکل سیب زمینی، یه چیزی به شکل پیاز، یه چیزی به شکل مثلا فرض کنید حالا هر چی، امروز یه خاصیت داره سر زد، فردا خاصیتش دقیقاً یک جور دیگه شد، پس فردا یک خاصیت دیگه از این سر زد. شما چی میگید اینجا؟ میتونید بشه یک طبیعت باعده نسبت دیدید؟ نمیتونید. این طبیعت باعده اختصاری افعال باعده داره. اینا قاعده فلسفی دیگه، قاعده علیت، قاعده سنخیه، قاعده الواحد. همین قوانین به شما میگه آقا این طبیعت باعده فعل باعد بزرست سر بزنه. خب نه، طبیعت واجد اگه خود و میوهش رو عرض نمیکنم، اون نبات که رشد میکنه، زندگی میکنه، نه دیگه، اون داره نفس نباتی است، نه با اون نبات واجد نفس. حکیم میاد میگه طبیعت واجده که به نمیشه نسبت دار، میاد بگید دو تا طبیعت داره، یه موجود واجد این دو تا طبیعت داشته. لذا میاد چی میگه؟ میگه یه جوهری داره، یه حقیقت غیر از این تبایع داره، اسم داره نفس. تعریفشون همینه، بر همه اساسه اسمشون زن نفس. میگه هر چیزی که چون این یک وحدتی داره، نمیشه شما هم وحدت این کار کنه، وحدتش این کار کنی هویت رو باید این کار بکنی. حالا اون قاطی نکنه، این بجه خوده. نه توی اعجاز هم همینه، اعجاز هم همینه، توجه کنیم. حالا اون جای خودش توضیح میدیم، اون در جای خودش توضیح میدیم. ببینیم بحث اینه که آیا این نه به سلام میتونه طبیعت به نسبت بگیم؟ یه وقتی نمیتوانیم اسمش چی میزنیم؟ چون نفس، نفس یعنی یک جوهر واحدی که، یک حقیقتی واحدی که ازش افعال متعدد ساده میشون، لا علاوه تیرتون واحده ازش فعل ساده میشون، چون شده نفس. حالا این نفس، نفس نباتی داریم، نفس حیوانی داریم، نفس انسانی داریم. به سلام موالید ثلاث. غیر از اینا عناصر، معادن، مرکبات، اینا هیچ کدوم ریشگیری نداره. خب حالا بحث های نفسه. حالا نفس نباتیش هم داریم، حیوانیش هم داریم، انسانیش هم داریم. در نفس می‌فرماد که تعریفی که برای نفس میکنه، حالا با این تعریفی که ایشون برای نفس میکنه، ببینید شما بر اساس، چون بحث نفس انسان رو داریم، وارد بحث نفس انسانه، الان تعریف که داریم میکنیم به نفس انسانی است. میگه این نفس انسانی علارغم این که ما در مراتب عالی اونو مجرد میدانیم، حکما گفتن انسان ذاتش مجرد است، ایشون میگه نه ذاتش مجرد نیست، ذاتش مجرد نیست. چرا؟ میگه این حدوثش، این حدوثش چیه؟ حدوث جسمانیست، حدوث جسمانیست. توجه کنید از جسم شروع میشود، نه این که نفس جسم است اول بعد تبدیل میشه. توجه فرمیده؟ از جسم شروع میشه، از جسم شروع میشه، همین که از ساحت جسم فاصله گرفت به سمت تجرد حرکت کرد، این میشه چی؟ ما اسم میذاریم نفس. جانم؟ آره، مادی محض نیست. توجه فرمیدید؟ حالا ما رو علل مبنا میگیم، توجه میگیم علل مبنا روی مبانی مصدر و این حال بذاریم. اگرچه که ایشون مثلا در باب نفس نباتی چنین سخنی رو نداره، نمیگه نفس نباتی مجرد است ولی علل مبنا ما میگیم وقتی از ساحت جسم فاصله گره و افعال کسی رزیست داده شد، خب این یک مبدع دراک میخواد، یک مبدع داره علم میخواد، چون در نبات افعال کسی رزیست داده میشه دیگه، در نبات افعال کسی ساده میشه. خب یعنی چی؟ یعنی یک جایی مثلا جذب میکنه آب رو، یک جایی جذب نمیکنه. یک جایی ماده رو مثلا فرض کنید که تحلیل میبره، همون ماده رو بعدا تحلیل نمیبره. امروز مثلا در مقابل نور، فردا ممکنه که مسیرش عوض کنه، با اینکه مسیر نور عوض شد مسیر خود اینم عوض کنه. ریشه هاش امروز مثلا در این سمت چپ حرکت میکنه، مسیر آب که عوض میشه مسیر رو خودش تغییر میده. با توجه به تغییراتی که محیط داره، او هم تغییراتی درش پیدا میشه. افعالش افعال ثابت واحدی نیست با توجه به نیازهایی که داره. خب این مبدع دراک میخواد. همیشه اینطوره. یعنی اگر خوش باشه همیشه می‌سوزیم، اگر خیس باشه همیشه.
خب اگر آب مثلا
اینجا باشه ریشه ها میره، اون تشخیص خودش که نمیره، اون در تصیر علل عوامل طبیعیه که تعریف دیگه نمیتونی شما تعریف رو بگه، تعریف تسری ندید، از مصادیقشه. نفس نباتی هم داریم، نفس حیوانی هم داریم، همه اینا تحت همین عنوان قرار میگیره. کمال اول است برای جسم طبیعی عالی، همه شما تعریف داریم. بحث فن اینه که وقتی که افعال علا وطیرت واحده صادر میشه دیگه تعبیر نفس نمیکنه، ولی افعال متعدد اگه صادر شد این معلوم میشه که جسم نیست. جسم نیست یعنی از ساعت جسم فاصله گرفته. از ساعت جسم فاصله گرفته یعنی چی؟ بسان تجربه رفته دیگه. منتها باید توجه داشته باشیم، حالا حکما توجه کنید نفوس رو دو قسمت میکنه. یعنی ما این نفوسی داریم که اینا منتبعه هستن، مثل نفس نباتی ماهیتن و هویتن مادی هستن. یه نفوسی هم داریم که اینا غیر منتبعه هستن. حکما مشا نفوس حیوانی رو منتبعه میدونه، یعنی با تلاشی بدن و ماده این نفوس هم از بین میره. یعنی از نظر من نفس نباتی و حیوانی یه حقیقت مادی دارن، اگرچه که نفس هم جناب ملا صدر رو نفس حیوانی رو انکار میکنه، میگه نه نفس حیوانی یک حقیقت مادی نیست. اما نگاه جناب ملا صدر رو در بحث نفس نباتی همون نگاه و کمای مشاست که در واقع جوهایی هم به سخن گفته ایشون همینه که از نظر ایشون نفس نباتی یک نفس مادی است. بنابراین اگر ما نفس نباتی مادی بدانیم، بنابراین نفس انسانی تا زمانی در مرتبه نبات هست هنوز جسم، هنوز در واقع مادی هست. حالا اگر چی که جسمی است که داره قواس، جسمی است که داره نفس است، حقیقت نفسانی بهش نسبت بدیم. اما از نظر ملا صدر تا زمانی که این هنوز حیث حیوانی درش پیدا نشده است نفس نباتی است، تا زمانی که حیث عقلانی درش پیدا نشده است نفس حیوانی است. خب تجرد از کجا شروع میشه؟ از اون زمانی که حالا از اون زمان لسده، از اون زمانی که دیگه تخیل پیدا میشه، قوه خیال پیدا میشه و نفس حیوانی شکل میگیره. از همون لحظه بعد آغاز تجرد. قبل از اون چی؟ قبل از اون ایشون معتقد است که هنوز جسم. بنابراین تکون نفس رو اگه بخوایم اینطوری بگیم، همون فرمای شما میشه که نفس رو ما باید بگیم به معنی کلیش، نفس در یک مرتبه جسم است، منتها جسم که عنوان جسمیت روش اطلاق بشه نه، نفسی است که اوصاف جسمانی داره، نفسی است یک حقیقتی است که منتبع در جسم، هنوز جهات تجردی درش پیدا نشده. بعد در اثر سیرورت جوهری در یک مرتبه حیث تجربی درش پیدا میشه، میشه حیوان، از اون بالاتر میاد میشه انسان. پس بر اساس اینکه ما نفس نباتی رو منتبع در ماده بدانیم، باید بگیم این هنوز هویت تجربی پیدا نکرده تا زمانی که نباتر رو هویت تجربی پیدا نکرده، اگرچه که حکم جوهریش شروع شده، اگرچه که عنوان نفس بهش اطلاق میشه. اما اگر که علل مبنا بخوام در ملا صدر سخن بگیم، باید بگیم که از همون زمانی که از جسمیت فاصله میگیره، این در واقع به سمت تجرد میره، کمایی که مطالعات تحقیقات جدید هم همین رو حکم میکنه. نفس نباتی داره ادراک افعال متعدد که از یک صادر میشه به منشأ ادراک صادر میشه، و لذا میشه که از همون آغاز پیدایش نفسیت ما مراتبی از تجرد رو داریم. علل مبنایی بخوام سخن بگیم، چون از ساحت جسم دارید شما فاصله میگیرید به حرکت جوهری، یک کمالی پیدا میشه که اون کمال دیگه جسمانی محض نیست، چون اگه جسمانی محض بود که ازش به فعل واحد ساده میشه. به هر حال این دو تا تفسیر رو میشه در ملا صدر کرد که ما بیایم بنابر تعریف کلی که از نفس میکنه، مراحل آغازین تکون نفس رو جسمانی بدانیم در همون مرتبه نفس نباتی، بعد دیگه به همون میزانی که سیرورت جوهری پیدا میشه و نفس حیوانی میاد، بعدم نفس انسانی میاد، به تدریج حس تجردی درش تقویت میشه.
اصلا دوش این هم که میگن فاصله بگیرش، این سوال ها میپرسن همیشه، شما میگن اعوارات بعد ما مست اعوارات میشه، این که فاصله میگیره کی فاصله میگیره؟ همین جسم از منظور بهش فاصله میگیره؟ حقیقت دیگری در مورد
فاصله میگیره؟ ببینید فاصله گرفتن نیست، افزوده شدن در کمالات. مثل اینکه فرض کنید میگن انسان با نبات خیلی فاصله داره، فاصله داره نه که ارتباط وجودی نداره، انفصال وجودی بینشون، نه، این مراتب کمالی که در انسان است خیلی بیشتر از مراتب کمالی که در نباته، و باز حیوان نسبت به انسان کمتر نسبت به نبات بشه. این فاصله گرفت
کمالی مثلا تجربه نفس نباتی یا
مثلا
نفس حیوانی به جسم اضافه میشه،
اینطوری شما میگید کمالاتی بهش افزوده میشه، کمالاتی بر جسم افزوده میشه.
پس اینجوری که باز میگید
کلیتی که
شده جسم و به علاوه کمالات،
نه، کمالات دوئیت که میگید منظور تو چی؟ چه نوع دوئیتی؟ یعنی ما با یک حقیقت واحدی روبرو هستیم که رفته رفته بر کمالاتش افزوده میشه. بعد که کمالاتی افزوده میشه، یک واقعیتی داره دیگه، این واقعیت با اون مطلب قبل که میسنجی اون متفاوته، این ازش افعالی ساده میشه، این واقعی ساده میشه، آثار داره دیگه، اون یه آثار نداره، و همینطور قدم به قدم.
این کمالاتی افزوده میشه، قبل که کمالاتی افزوده میشه، بعد وقتی که مطلب مادی که این کمالاتی افزوده شده، اینو درک کنیم، این یه مشکل اساسی اینجاست.
چی رو درک
کنیم؟ کمالات به این جسم اضافه میشه، صرف اضافه شدن که کمال نیست، صرف اضافه شدن اینکه این مرتبه قبلی رو
درکش کنیم.
اگه
درکش کنیم درک کاری نداره آقای
چیز ببینید، خب کمالات به این مثلا جس اضافه میشه، یعنی چی اضافه میشه؟
اضافه میشه این در سیرورت جوهریش، رتبه وجودیش میاد بالا، لذا دارای آثار و افعالی بیشتر و بالاتر از آثار و افعال مرتبه قبل از خودش. تو هر کدی جوهایی که نیمه یه چیزی مثل یه خشی بگذاری خیلی خوب وقتی نه عبارات ببینید یک حقیقت واحد است در اثر هر کدی جوهری رتبه وجودش میاد بالا. رتبه وجودش میاد بالا یعنی چی؟ یعنی که به درجه از مراتب وجود میرسه که آثاری و حالا تعبیر همون کمالات آثار کمالاتی داریم مقابل از اون نداریم مرتبه قبلش نداریم. بابا ما حقیقت وجودی دیگه چیه چیه اون؟ نحوه وجود که موجود در حرکت جوهری در حرکت جوهری شما وقتی کمالات بهت افزوده میشه در یک مرتبه تجرد حاصل میشه. یه حرکت به سمت تجرده در یک مرتبه آثاری از این صادر میشه دیگه از موجودات مادی اثر صادر نمیشه. از چون خب موجودات مادی نیست یا اثر چی؟ دوئیت باقی میمونه.
در این حال تجرد حاصل میشه نه وجود میاد بعد در این حال جسم
نه
نه نمیده
یعنی
این جسم که تجربه پیدا میکرد یه اون جسمانیت خودش به شکل دیگری پیدا میکرد.
بابا این
جسم در جای خودش
بوده این دوریت جسم سر جای جسم که سر جای خودش نمونده که مگه یه جسم شما همین جسم زمین و در و دیواره؟ یه جسم یه الان من شما داریم اسم میزنیم جسم. یه بدن ما مثل سنگه مثل چوبه کجا جسم در جا خودش مونده؟ حالا چرا بگیم میگه زنده؟ زنده یعنی چی؟ این جسمی نیست دیگه. چرا بگیم مرده به بدن من میگم زنده؟ اون جسم این جسم نیست دیگه. در حال که همون جسم بوده که به این مسئله به اینجا رسیده است. شما وقتی که فرض بفرمایید زردچوبه میریزید تو غذا میخوری زردچوبه چیه؟ فلفل میریزید تو غذا میخوری؟ نمک میریزید تو غذا میخوری؟ گیاهان هم که بعد تو بدن ما همه تجزیه میشه دو حیث گیاهیشون از بین میره همه تبدیل میشه ماده معدنی. بله تجزیه تحلیل میشه تو بدن ما این میشه مثل خاک دیگه میشه یه خاک میاد تو بدن شما سیره سیره آقا یه دفعه ای نیستش خیال میکنی یه دفعه
در اول صحبت تو فهمیدیم بعد حقیقت نفس رو به ما قوت حقیقت ما نمیتونیم دریافت بشه چی
بله
همینطور هم میخوام در اصل میگم بچه‌ها دوباره میگردن که در عالم واقع رابطه نفس با بدن چطوریه. این به علم من ها در نمیاد چه در واقع چه در فهم چه شما اون افلاطونی نگاه کنید چه از اینو میخوام همه تبیین کنن در عالم واقع رابطه نفس با بدن چی تصویر درستی به نظر من تو هیچ کدوم فلسفه‌ها نمیشه مثلا اینکه تصویری مثل اینکه رابطه دستی صندلی با این تنه صندلی چی نمیشه ارائه کرد ولی تو تصویری که ارائه شده تصویر مناسب را با توجه به تشکیکی بودن چه حالا جسمانی بودن جسم در حرکت اشتدادیش به نفس میرسه یا اینکه بگیم مثل تو ترم قبل خوندی که بدن مرتبه نازله ای از نفسه یه اونجا به در واقع اون دوگانگی محض مغایرت یعنی انفکاری طوره میگه انفکاری که بینشون هست برداشت نمیشه یه تصویر همینجور که اول صورت فرمونه ریشه در خاک بری سر به آسمان داره یه همچین چیز ممتدی هست اما دنبال این که حقیقتن با در عالم واقع چطور چیزی هستش که چه نوع رابطه بین این هم هست به نظر من بعید میدونم که تا قیامت هم روشن بشه که این چطوره
ببینید
از طرفی آقای خالقی وقتی شما به حقیقت نفس رسیدید که نمیشه به علم و ادراک انسان در بیاد تنها راهش راه همون افعالش و رفتارش و قواش بر این حرفت متکثری که ازش سر میزنه که
میشه شما
دستورانی رو
توی این مانه بعد ما برای مخصوص حیات جوالی هم شدید شما اصلا خیلی خیلی تلاش میکنه وجود چه سال ده وجود پس بس کجا میگه شما وجود
شما چی میگه
من
میگه
که در حقیقت بسید برمان در برای مرکز بیجاره خدا تو برمان شما میگه اتفاق این وقت من اینم میخوام تحلیل کنم که الان میگه که ملاسفت رو بعد میگه این کاری که چجوری این مرز بین مجرد مادی این ادراکی
آقای شما جناب آقای خادم دقت کنید شما مگر تصوری از تشکیک تو ذهنتون نیست تشکیک میتونی تصور کنید نمیتونی تصور تشکیک نیست همه حرفاظ های تشکیک توی ملا سرده اگه تشکیک کسی نتونی تصور کنید هیچی نمیفهم تشکیک یعنی وحدت در این کسرت این اگه میتونی تصور کنید چون قضیه حل خب نه اگر نمیتونی تصور کنید یه بحث دیگه است اما نه خب همون دیگه با چه اشکال به چی میگیم
بابا
خب اشکال به چی بس میگیرید نفس یک حقیقت تشکیکی است
این تعریف جایگزین نمی
چیه گونه
چه
بحث اینا هم نه قابل تطبیق با هم وقتی ما داریم میگیم نفس کمال کامل است برای جسم طبیعی عالی بعد میخوام تصور کنیم این واقعیت نفس رو هم توضیح بدم همین داریم میدیم میگیم آقا این نسبت نسبت دو تا موجود متباین نیست در واقع یک حقیقت زو مرتبه است نه این نه اون بلکه هر دو با هم میگه اول در همین میگیم یعنی تشکیل خب نه تعریف خب تعریف اتفاقا داریم ما به تشکیک میرسیم از دل همین تعریف داریم به تشکیک میرسیم ما جناب ملا سرده داره خط خودش رو و رأی خودش رو از حکمای قبل از خودش جدا میکنه میگه وقتی شما دارید میگید که نفس کمال اول است برای جسم طبیعی عالی این نسبت رو یک نسبت بیرونی تصور میکنی یک نسبت عارضی تصور میکنی چرا؟ چون حقیقت نفس رو یک حقیقت مجرد میدانی چون حقیقت نفس رو یک حقیقت مجرد میدانی بعد میاد میگید خب یک حقیقت مجرد نسبتی که با بدن پیدا بکنه قطعا این نسبت بیرونیه یه نسبت عارضیه یه اضافه از اون اضافه های معقولی خواهد شد این دیگه نمیتونی نسبت وجودی درونی جوهری داشته باشه ایشون میگه نه از نظر من این نسبته یک نسبت به اصطلاح بیرونی نیست این نسبت درونی نیست یعنی چی؟ باقا اینو بخواد بفهمی یعنی چی؟ یعنی تشکیل دیگه یعنی یک حقیقت زو مرتبه است مرتبه عالیش همی کمال است مرتبه نازلش همه جسم است اینو خود بگی دیگه ما الان بحث سر اینو ببینیم جناب ملا سرده یهو همینطور هیچ فیلسوفی نمیتونه بی گدار به آب بزنه میاد میگه من هم در اون مبادی که در اوائل بحث با شما یکی هستم بله نفس تفاوت نفس با غیر نفس همینه اینم دیگه یه چیز روشنیست موجودات هستن افعال متعدد دارن موجودات هستن افعال متعدد ندارن حالا اگه شما خواه اون موجود میداره افعال متعدد در این حال هم دارای وحدته اسمی ازش ببری اسم روز نفس خب این نفس هم باید باید تعریفش کنن وقتی هم تعریف کردن گفتن کمال اول هست به جسم طبیعی اسم قبول کرده میگه بله این کمال هست کمال اول هم هست حالا یه اجزایش هم که تعریف میکنن توضیح هم میدن به جسم هم جسم طبیعیه جسم طبیعی هم جسم طبیعی که عالی هست همین رو قبول داره منطور میاد میگه که شما با توجه به اینکه حقیقت نفس یک حدوث قبلی ندارد ما اینا قبلا بحث کردیم گفتیم آقا نفس یک حدوث قبلی نداره قبل از بدن همراه بدن هم همراه با بدن حادث نمیشه بلکه دست سیرورت بدنه که شما به نفس میرسی به نفس انسانی میرسی بنابراین اون حقیقت تجردی که در نفس شما از سخن میگی اینطور میشه که همون ابتدا و ساکن ملحق شده بشه بدن اصلا اشکال داره باز عدلی خواستم اینجا ذکر میکنه چه اشکال داره پس چطوری اتفاق افتاده است با همون ترتیب گفتیم همون بدنه این به اصطلاح همون جسمه سیرورت پیدا کرده تا به درجه تجرد رسیده این سیرورتی که نفس پیدا میکنه از اون سیرورتی که واقعیت پیدا میکنه از ساعت جسمانی میاد به سمت ساعت تجردی، این سیرورت یک حرکت جوهری اشتدادیه، به تعبیری تشکیکیه، و ما در واقع نفس رو همین میدانیم، یعنی همین حقیقتی که یک سرش توی تجرده، یک سرش توی ماده است. حالا آغازش این مادیست یا نه از کردن، اگر بناب نظم و صدرا بخواد بگید که نفس نباتی اصطلاح مادی هست و آغاز پیدایش نفس انسان رو به نفس نباتی بدانیم، باید بگیم چیه؟ جسمانیست. ولی بحث نفس انسانیست. از کجا نفس انسانی شروع میشه؟ تا موقعی که نباتی که نباته، حتی تا موقعی که حیوانه حیوانه، هنوز که انسان نشده، اون نفس حیوانیه داره سیرورت پیدا میکنه. خود نفس حیوانی چیه؟ تو ساعت تجرده، داره یه بود تجربی هست. تا اون زمانی هم که مثلا هنوز نبات نبات است، ما هنوز از انسان خبری نیست. حتی باید ساعت تجرد میشه حیوانه، هنوز از انسان خبری نیست. پس آغاز نفس انسانی در واقع با تجرده، منطقه تجردی است که در اثر این سیرورت اشتداد پیدا میکنه، اشتداد پیدا میکنه. ابتدا جسم بود، بله، در اثر حرکت جوهری خاک جسم، بعد تبدیل میشه نبات، در اثر حرکت جوهری نبات نزدیک میشه به افق موجودات مجرد، رفته رفته حیوان میشه، حیوان همینطور او حس تجربیش افزایش پیدا و اشتداد پیدا میکنه تا مثل به افق انسانی به انسان میشه. پس تعریف نفس انسانی چی میشه؟ تعریف نفس انسانی میشه او حقیقتی که یه بودش مجرده، یه بودش مادی. این دو بود هم با هم دیگه به منزلی دو تا چیزی که بینونت دارند و به هم چسبیدند و آرز برهم شدن نیست. یک حقیقتی است که به اصطلاح این مرتبه نازلش و مرتبه عالیشه. جسم رو باید بگیم همون روح متجسد، روح رو باید بگیم همون جسم متربه. حالا این تعبیرات خیلی هم دقیقه نیست، ولی در این حال یه همچی تعبیر است. خب حالا اگر شما بتوانید اشتداد تصور کنید، اگر بتوانید تشکیک تصور کنید، وحدت در این کسرتی که در اساس تشکیک تصور کنید، قضیه روشنه که ملا صدر چی میخواد بگید تو بحث نفس. من نمیدونم حالا ابهام کجاست که
نماز ساله بحث تکنولوژی این مورد نفس این بود و این تعریف بیارم این تعریف بوده که این ملا چه نفس داره بوده تعدد و قبول از این ما بگید نفس آخرش میشه به وحدت
همیشه وحدت کسرت نه؟ کدوم تعریف؟
همین
تعریف که فعله، فعلش کسیه.
فی وحدت قلوب و فعلش هم
میشه. نه فعلش چی میشه؟
فعلش هم
میشه. نه این شبت فعل چی داری فعلش؟
من خواهم همه این رو بگم و بیرم که برای موجود موازنم این
ملاکی
نیست،
تلازم
اصلی که
میشه اینجا گذاشت. حالا اون نظریت شما یه موقعی بپرورونه یه موقعی
هر چه حرکت جوهری داره داره نفس است، هر اون چه نفس داره داره حرکت جوهری. این تلازم حالا
نه، کی گفته؟ باز شما رفت سر حرف خودت. ما نفس رو گفتیم، نفس غیر از غیر نفس، در غیر نفس هم مرکب
جوهری.
نه دیگه،
هر اون چه نفس داره داره حرکت جوهری.
هر آنچه که نفس است در عالم طبیعت، بله در عالم طبیعت این چیز.
خب
حالا هر چی که به خاطر نفس نیستش الان این دردی آجان دیگه نه موانی نمیشه آدم به هم بریزه که
حرکت جوهری باشه.
آقا حرکت جوهری چه در چه تعریفی از نفس داری شما؟
نفس همینه،
نفس چیه؟
موجودی
که
داره
حرکت جوهری مطابق
تعریف شما،
ما
میتونیم بگیم
نه شما تعریف
داره مختلف داره، شما تعریف شما یعنی چی؟ آقا تعریف شما که موجودی است
مختلف که داره در حال تعریف نه آقا سر خوب ما یه اول تعریف کردیم به این داره که
نه نه تعریف ما یه هم
شما تا موجودی داره نفسه و موجود غیر نفس نداره چی تمایزی داره؟ این تبیین کردن. حالا شما میگه نه از نظر من همین چی نفس داره، یه تعریفی از نفس بده که برای همین چی تطبیق کنه.
چی؟
حرکت جوهری هر موجود داره
حرکت جوهری برابر سیگرافت برابر ادراک برابر عین
نه بابا کی گفته اینا؟ آقا اینا رو باید ثابت کنی. کی میگه فر هر که جای فر بر
این هم این ملاسر رو بچین کناره همین هم بده همین
حالا شما اینا رو بچینید آقای خادمی، شما اینا رو بچینید در قالب نظری ارائه بدید، بعد به اینجا یا اینجا یا در یه مقالی یا درش بس کنید. این که حالا ما این نظرات خاص خودمون داریم، یه فهم ویژه‌ای داریم از یه چیزایی، بعد اون هی میخوام به پای ملا صدر بذاریم که باید با ادله روشن تبیین بشه و بعدم استناداتی از خود بیانات ملا صدر بیاد. یه آدم هی و حاضر، هی و حاضر داری آثارش دیگه داره خودش تاریخ میکنه.
نه کجا
مگر هر جا اشتداد وجودی بود نفس است، مگر هر جا اشتداد وجودی بود تجرده چی؟
اگر جمعه که هر جوهری هم هست این اشتداد وجودی دیگه اشتداد وجودی بخواد چی
میرسه؟ سمت تجرده نه؟ سمت تجرده میره
خواهد بود که باید نفس داشته باشه
نه ببینید معنیش این شما میگید که همین توجه کنید اصلا تعریفی از نفس چی؟ افعال داره ببینید اینا که افعال دارن که بحث سر این است که آیا فعل واحد داری یا فعل متعدد از این سر میزنی؟ همین ببینید ما همین که ادراک میکنیم این که حالا شما از کجا ثابت کنید ما در خب حالا اون ممکنه که در همین چی میشه گفت ممکنه ما برسیم توجه کنید آقای چیز ببینید از کجا معلوم قانون علیت به نظر ما درست میاد به نظر دیگران بیاد درست نه از کجا معلوم مثلا یه عالم چپه نباشه ما راست میبینیم ما در محدوده ادراک خودمون بحث میکنیم ما اینکه عالم رو شناختیم بدون معدی شناخت نمیدون بحث میکنیم این که حالا ما میگیم آقا این مثلا فرض کنه سفیده از کجا معلوم سفید نباشه و ما اینو میبینم دیگه حالا شما ممکنه در اصل ادراکات یه جای دیگه اشکال بکنید یه جای بیاد دیگه اصلا ادراکات ما به قول مثلا کانت اینا ساختای ذهن من هست اون جای خودش بود بحث کرد ما که علم رو پذیرفتیم علم یعنی ادراک مطابق واقع واقعیت قبول کردیم علم قبول کردیم این محدوده ادراکات این رو قبول کردیم دیگه باید دیگه این غلطا نمیشیم این غلطا دیگه خودش باید کرد ما میگیم آه توی عالمی که بهش مواجه هستیم که موجودات هستن فعل واحد ثابت داره یه موجود هم فعل کثیر داره شما میگه آه همون که فعل واحد داره از کجا من فعل کثیر نداره بو پیدا کن ما اینطوری میگیم آقا تو به حرفشون جواب بدن بعد یه حرف شما توجه کنید توجه فرمیدی؟ این که حالا او فعل کثیر از کجا نداره ما اینطوری میشناسیم شما به ثابت کن اونم فعل کثیر داره حرف شما میگیم اونم نفس داره این که دیگه بحث مبنیه حالا ما میگیم ببینید فیلسوف میاد میگه اگر موجود اینطوری باشه دیگه نمیتونه طبیعت واحد داشته باشه اگر ببینید بحث رو نمید بحث مصداقی کنید بحث مصداقی شأن فیلسوف نیست فیلسوف میاد میگه هر موجودی یا طبیعت واحد داره به اصطلاح ازش فعل ثابت واحد صادر میشه یا اینکه فعل واحد ثابت صادر نمیشه پس طبیعت واحد نداره و چون نمیشه به یک موجود تبایع متعدد نسبت داد پس باید یک جوهر دیگه بهش فرض کنید نفس حالا شما بحث مستقیم میگه آه این نفس داره نداره بررسی کنید فعل واحد داره یا کثیر داره بحث مستقیشه در محدوده اطلاعاتی که داریم بگیم این داره ممکن شما به ضربین بذارید نه آقا این نداره بحث دیگه یه حالا ایشون باز آمده تو همون تعریف نفس انقض میکنه در بحث تعریف نفس ایشون میگه که اصلا ما چرا نفس رو گفتیم افعال کثیر داره شما چرا یه تعریف آقا 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 چیز شلوغ نکنید وسط حرف دیگری نه اتفاهم کلاسه خانم نه خانم بایگی ببینی اینجا کلاسه ما که با هم دیگه حالا وقتی با ایشون من رو با ایشون دارم صحبت میکنم خواهش میکنم خواهد خاطی نکنه بحثا رو این تو کلاس ما باید به یک نتیجه برسیم ایشون سوال میکنه من به جوابش بدم بعد ایشون سوال میکنه جوابش ایشون هم باید تحمل کنه حرف من تا آخر گوش کنه بعد یه چیز دیگه بگم ببینید شما یه مقصد میگید آقا این تعریفی که حکما گفتن که یکی فعل واحد داشته باشه یکی فعل کسی داشته باشه یکی تعریف خوب نیست، یا میاد میگه اصلا این تعریف غلط است، این موقع تسمیه است. ببینید شما دارید میگید یه موجودات ما داریم فعل واحد دارن اسمشون میذاریم داره تبایه، اینها طبیعت دارن مثل هر شیئی که توی عالم هست یه طبیعت دارن. یه موجودات هم داریم که فعل کسی داره چون داره نفوذ. تا اینجا که بحث تسمیه هست یعنی داریم بحث اسم گذاریه، بعد میگه با حقیقت نفس بحث میکنیم. خب میگه دو همین موجودی که اسمشو گذاشتید نفس دارای افعال کسی راست حقیقتش چی؟ من یه توضیح میگم. خب شما میگید آقا این توضیح شما برای موجودات دیگر هم جاری و ساری است، پس بنابراین اونا رو هم باید بگیم نفس. اینو میخواد بگیم؟ خب بنده دارم عرض میکنم که پس سر این که آقا اسم این نفس بگذاریم نگذاریم که نیست، تعریفی که همه حکما کردن گفتن این موجود اسم زن نفس. خب تعریفی که ما از نفس نه حالا اسم دیگه اسم گذاریم ما اون معنایی که از این مورد نظر منه نفس پس یک حقیقت جوهری شد که ازش افعال کثیر صادر میشه، درسته؟ حالا این رو شما میفهمید که سایر موجودات هم این رو دارن چجور ثابتش
میشه؟ الان ببینیم خیلی باید کنیم
خب باید ببینیم حقیقت نفس رو حکیم چی تعریف میکنه بر اساس اون تعریف یا حقیقت نفس میکنه آیا قابل تعمیم هست که موارد دیگر یا قابل تعمیم. ما تعریف که از حقیقت نفس کردیم چی بود؟ گفتیم یکی حقیقتیست که از طریق جسم عمل میکنه، دارای آلت هست، دارای قوه هست، نسبتش هم با جسم یک نسبت اشتدادیه، یعنی یک حقیقت، یعنی نه که خودش یه چیزه نه جسم یه چیزه، نه یک حقیقت زو مرتبه ایست که یه مرتبه جسمه، یک مرتبهش هم مرتبه عالی‌تر از جسمه که به اصطلاح تصرف میکنه در این عالم از طریق ابزارها و قوا و آلات که حالا بخش جسمانی و بخش غیر جسمانی است. اون چه نفس ابزاره؟
الان تو چون محور اصلی تعریفو نگفتی که حرکت جوهری مراتب و
مستقل
ایجاد مراتب
از جوهری. ببینید شما بحث رو خلق میکنید، ما اصلا بحث حرکت جاری نمیکنید.
خب مراتب
چه کنید؟ ما اصلا بحث حرکت جاری که نمیکنید که اگر بخوام بگیم این چجوری پیدا شد بله هرکس جاری نه حالا آقا مگه هر جا بده سرکت جاری صحبت شد الان این شکل آقا جان ما کاری پیدایی بیش نداریم دقت کنیم الان این یه موجوده بنده یه موجود میگه آقا این با این چه فرق داره؟ من به این داره این موجود نفس هست؟ این داره نفس نیست. چرا این داره نفس هست؟ افعال کسی داره. این چرا نیست؟ افعال واحده داره. حقیقتی با حقیقتی چه فرق داره؟ حقیقت این یک حقیقتی است که ابعاد تجردی هم توش هست، ابعاد مادی هم داره، اینو ابعاد تجردی هم داره. این چه وردی به حرکت جوهری داره؟
چرا؟ چون مادهش احساسات نداره با حرکت جوهری مرتبه پیدا کنه. شما ما با حرکت جوهری
مرتبه پیدا کنید. هر دو ببینید اگه بنا به حرکت جوهری میشه که هر دو حرکت جوهری دارن. شما همین خلق کردید آقا جان یک چیز امر رو شما همه موجودات توجه کنید. این که میگم خلق کردیم اینه این نفس خوش تعریفی داره حقیقتش رو بیان میکنید، غیر نفس هم تعریفی داره حقیقتش رو بیان میکنید. خب حالا هر دو آیا در اینا تحولی پیدا میشه؟ بله. آیا اینا آغاز دارن هر دو؟ بله. از او آغاز تا اینجا رسیدن در اثر حرکت رسیدن؟ بله. و حرکت جاری هر کی حرکت جاری داره نمیدید نفس که
شما
حقیقت نفس دهت خودشه من هم بگم حالا ذهنتون منظم بره جلو. ببینید ذهنتون منظم بره جلو توجه کنید شما پس این هم حرکت جاری داره اون موجود دارای نفس هم داره حرکت جاری اونم که فاقد نفس هست داره حرکت جاری. خب در حرکت جاری چی اتفاق میفته؟ در حرکت جاری در کمالات موجود افزوده میشه. این کمالات تا یک ساحتی کمالات مادی عالم ماده خودش عرض عریضی داره. اینطور نیستش که بنده این عالم ماده توجه کنید یه عالم ماده یعنی وقتی میاد به سمت بالا میشه عوالم برتر دیگه، درسته؟ مگه عالم ماده یه فرض کنید اینجا دیگه از اینجا به بعد چیه؟ عالم فوق ماده تجرد، تجرد شروع میشه. مگه عالم ماده نقطه است؟ شما تا هرکت جایی ایجاد شدش هرکت تجرد ایجاد شد. بابا اشتداد وجودی آخر در همون لحظه که تو شرکت ایجاد شد که تجرد پیدا نمیشه که توجه کنید این خود عالم خانم چیز بینید از ماده محض که هیولا شروع میشه اینجا قوه محضه همین فعلیت اینه مدارج فعلیته این مدارج فعلیت تا یک ساعت نمیش مادیه این تطوراتی تو عالم ماده میشه یک خواب تبدیل به فرض کنه تبدیل میشه فرض بفرمایید به یک عنصر دیگه او عنصر تبدیل میشه به عنصر آهن زنگ میزنه تبدیل اکسید آهن میشه او باز داره به یک جریان شیمیایی دیگه میشه تبدیل به یه چیز اینا که بهش تجرد حرکت جوهری اصلا تجرد نیست اشتداد در هستی است اشتداد هستی تا یک مراتبیش هر روز اون حیثیت مادی رو داری لذا ما بهش میگیم ماده این که عوالم از هم جدا میشه این که میگن این عالم ماده هست این عالم مثلا فرض کنید که مثاله این عالم مثلا عقله بله اینا چرا میگن مثال چون تا اینجا اوصاف مادی غلبه داره اشتداد وجودی هست ولی اشتداد در ساعت عالم ماده هست تو عالم ماده مراتب هست مگه تو عالم ماده مراتب نیست؟ بله بله که تو عالم مثال همینطور تو عالم عقل همینطور اینا مراتب اگر از اینجا یکی مثلا درکت جوهری اومد بالا بلافاصله وارد عقل شده عالم مثلا با عرض عریضی طول طویلی هست تو عالم ماده شم همینه از اینجا به بعد بگونه میشه که اوصاف عقلی غلبه میکنه نیزم عالم عقل از اینجا اوصاف مثالی غلبه میکنه عالم مثال اینجا حرکت به سمت کمال هست هر کمال یعنی تجرد تجرد یک اوصافیه که ما اینجا رو انتظار که کردیم ماهیت مجرد روش نسادیدیم تا اینجا یه معانی که انتظار میکنیم بزن ماهیت مادی هست
بس ما میگی تمام جمعه دار فقط در حقیقی در مرتبه ماده
بله دیگه در نفس انسانی است خانم چیز نفس انسانی اینجاست نفس توجه کنی خانم چیز بینی اینا رو دقت نمی کنی زیم که سریع حرکت می کنی بینی نفس انسان قبل متولد بشه از اینجا متولد نمیشه که مادی عالم در اثر سیرورت وجودی میرسه به افق تجرد توسی میشه حیوان از این حیوانیت هم میاد بالا یعنی تو ساعت مجردات هم میاد بالا از اینجا به بعد که نفس انسانی شروع میشه یعنی از حیوانیت بعد شما وقتی میخواد نفس انسانی بگید تعریف کن نفس انسانی میگید بله یک حقیقتی است که از ساعت ماده حرکت کرده آمده تا اون نفس سیرورت مادی داشته شده حیوان سیرورت حیوانی داشته از اون جایی که دیگه میشه انسان اونجا تجرده مثلا قبل از اون هم از اون جایی که شده حیوان تجرده ولی قبلش چی؟ قبلش تجرد نیست اون چیزی که میشه از اون متعارفات و مشهورات فلسفه صدرایی استنباط کرد اینه برها میخوام عرض کنم که بنابراین ما به هر حرکت جوهری نمیتونیم بگیم مثلا مطابق فرمایش شما اگر از اینجا که حرکت کرد یعنی از نقطه صفر عالم ماده حرکت جوهری اتفاق افتاد به سمت تجرد میره ولی مجرد بشونه که کمالات وجودی بهش افزوده میشه اینجا همونطوری که نطفه وقتی شکل میگیره هم به محض که یه سلول میشه دو سلول دو سلول میشه چهار تا میشه هشتا شد حیوان شد انسان چی؟
ماده
آلم
ماده ساعت ماده که گفتم شما خط داری میکنم بین ماده و کسی که در ماده است ماده ماده ولی کسی که در ماده است بیرونی نداره ماده باشه میتونه باشه
خب بله
این همچون همچه خط میتونیم گفتی که ما تا دمان که در آلم ماده است به ساعت ماده مادی بلکه ساعت ماده که آلم که عوض شد که معلوم و خود آلم که در آلم عوض میشه آلم و آلم این تطابقش باید دقیقا رعایت بشه اینجوری
شما تو عالم ماده هستید، حتی زمان چیزی تو عالم ماده کی هست؟
نه شما تو عالم ماده میگی ما حتما باید این مرتبه طی بشه که بعد مثلا
نه ببینی این که آخه باز تصور مکانی از عالم ماده چه داری؟ عالم ماده که مکان نیست که ما عالم ماده رها کنیم بریم توی عالم دیگه. تو همین عالم ماده من سیر برم طی میکنم، یعنی بنده همین الان از سیر مثلا نطفه که متولد میشه تو کدوم عالم داره پیدا میشه؟ در عالم در کتل مادر دیگه. این نطفه میشه حیوان، حیوان میشه انسان، این تو همه عالم ماده است. اون تو توی عالم از عالم ماده که خارج نشده، حیث مادی هم داره، حیث تجردش تجردش توی ایش عالم تایی مجرد داده. کدوم مرتبهش مثالش در عالم مثاله عقلش در همه عالمه. آقای عالم تصور مکانی ازش نداشته باشیم. یه عالمیست که در بطن و کتنش مثاله، در بطن و کتنش هم عقل جبروت هست. در بطن و
کتنش شما چرا این در بطن که من بیدم شما میدیم مخالف میدیم؟ اگه در همین محتنه عالم ماده تمام تجارب و فوق تجارب و ماده مثل من در همین محتنه در همین بطنشه تعمل تعمل
روز
داده
زمانی
نداره.
بچه
شما
میگی
که
این تدبیجه کجا بود که درشه زمانی باشه؟ اینا رو با هم دیگه یکم بیش تعمل کنید، اینا هیچ منافات با هم نداره. ببینید بس ما نظام طولی رو به نحو طولی ترسیم میکنیم، اینه که متوجه شدید؟ نه این قبول دارید؟ تشکیک قبول دارید؟ این نظام تشکیکی هستی قبول دارید؟ وقتی نظام تشکیکی هستی قبول دارید، نحوه تحققش تو عالم چطوریه؟ ببینید نحوه تحقق این نظام تشکیکی توی عالم چطوریه؟ آیا اینطوریست که ما از اینجا میریم تا به یه جایی میرسیم عالم ماده است، بعد از اونجا از عالم ماده وارد عالم دیگه میشیم، عالم مجردات و همتون میریم بالا؟ این تصور مکانیست؟ مکانی که نیست. این تشکیک به نحو پوست پیازی است، ولی بخوام اینطوری بگیم به نحو مدل باطنی است. توجه فرمودید؟ به نحو مدل باطنی. همین که گفتیم مدل باطنی باز ذهن تو نرسه و حرف خودتون نه. ببینید چون ما چاره نداریم، من باید ببینید ماها کلا ناچاریم از مدل های محسوس و معلومه است برای فهم معانی انتزاعی استفاده کنیم. یعنی عالم هستی یک واقعیت زوبتون داره، بطنی در بطن دیگری. روح من بیرون از جسم من نیست، نه این بیرونی درونی هم باز به معنی مکانیش نیست که اگر گفتید داخل در جسم بریم بگردیم که سلولا پیداش کنیم. همین فرمیش که معصوم میتونه دند خداوند متعال، خداوند متعال اینطوری دیگه. وقتی می خدا داخل در اشیا هست اما نه بالممازجه، یعنی چی؟ و در این حال خارجش هم هست لا بالمباینه. میخواه همین رو بگیم، میخواه بگیم نظام هستی به نحو در واقع درونی است، به نحو مدل باطنی است. تعبیر بنده اینه، میگیم مدل باطنی. وقتی گفتیم مدل باطنی باز اینا رو یادت نره، باز نگه ها تا من گفتم مدل باطنی بس هر چیزی تو هر چیزی است. بله هر چیزی تو هر چیزی است، ولی کن این اگه بخواد از این ساعتش به اون ساعت را پیدا کنه خیلی بود را بره. بنده الان در درون من زمین ناخودآگاه من هم هست، باطن من هم هست، اون حس مثالی وجود من هم هست. من همینطوری به محض اینکه یه سیر ذهنی داشته باشم بود مثالی میتونم درک کنم. سیرورتی که من در ساعت ذهن و اندیشه و احساس خودم دارم میتونم اون ساعت مثالی وجودم ادراک کنم؟ اگه اینطور بود که همه عارف بالله بودن که چرا داره با 60 سال زحمت بکشه، ریاضت بکشه، سیر سلوک بکنه تا برسه به اون که یه شهود کنه نسبت خودش با خدا؟ این 60 سال چیکار میگرده؟ 60 سال اون در جا میزده، حرکت جاری داشته، اون تا حرکت جاریش در ساعت حیث مادیش بوده، در ساعت حیث خیالیش بوده، در ساعت حیث عقلیش نرسیده. هر روز انسان اون درجه عقلی که عقل مستفاد بشه نرسیده، لذا عالم و غول نمیتونه درک کنه. ببینید تمام موجودات این عالم توجه کنید، تمام موجودات این عالم باطن دارن، اون باطن هم باطن دارن، باطن هم باطن، من تا سیر هر موجودی تا یه جای خاصش در جماعت یه سیری داره، تا یک جایی نبات تا یک جایی، حیوان تا یک جایی، انسان هم تا یک جایی برای خودش. اینا این مراتب سیری هستن. اگر از اونجا بالاتر بخواد بره دیگه نبات نیست، دیگه از اونجا بخواد بره بالاتر میشه حیوان. حیوان اگر تا یه جایی سیرورت بکنه بهش میگن حیوان، از اونجا بخواد بره بالاتر دیگه حیوان نیست، نمیشه گفت حیوانی گرفته. انسان چی؟ انسان که سیر سعودیش خیلی زیاده، تا هر جا بره انسان. البته باز من بساده مفهمد که تو قبلا نمز کردم که اون واقعیت باطنی انسان ها یکی نیست که شما عنوان واحدی و نوع واحد به همشون اطلاق کنید. اون هم اگه نگاه بکنید تو هر آدمی یک نوعیت خاص خودشو داره، لذا ما انسان هم بازه عنوان خیلی کلی است، مثل جوهر که میگید در حکم نسبت به اون حقیقتی که سیرورت میکنه در انسان و تعین وجودی هر کسی رو رقم میزند، این در حکم جنسه، انسانیت در حکم جنس میشه، فصلش میشه اون کمالاتی که او به دست میارد و تعین وجودی که در اثر فعل اختیار خودش پیدا میکنه. خب ما بحثم در اینجا بحث نسبت نفس و بدن نیست، ولیکن از اون بحث میخوام کمک بگیریم برای فهم تعریف نفس در انسان، که وقتی داریم میگیم که این کمال اول از پس جسم طبیعی عالی، میخوام بگیم این نسبته یک نسبته از نوع اون حرفایی که با کمال مشاع و اشراق زدن نیست، این نسبت نسبت جوهری است، این یک حقیقت درونی است و در نتیجه طرفین این دو طرف یک بسه دو طرفی که تباین داشته باشن نیستن. حالا انشالله جلسه بعد یه خورده با تفصیل بیشتر این دو سخن خواهیم بود. بحث جلسه آینده ما الان وقت گذشته؟ ببخشید من حواسم نبود. یک کم روش تعامل بکنید، در این زمینه مطالعه بکنید در تعریف نفس و بخصوص ببینید تفاوت نفس انسانی و غیر انسان را هم بهش توجه داشته باشید که وقتی بحث میکنیم این را خط نشه باید. صلی اللہ علیه.